بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا رحمة الله، بسلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام و عرض تسلیت ایام به محضر شما عزیزان. عظم الله اجورکم. مشهوره که از مرحوم محتشم کاشانی، کودکی از دنیا رفت، خیلی دوستش می داشت، برای او یک شعری در نوح سرود: شب در عالم خواب، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را دید. بهش فرمودند که محتشم، در عزای فرزند خودت شعر سرودی، در عزای فرزند ما شعری نسرودی. گفت چه عرض کنم؟ فرمودند بگو باز این چه شورش هست که در خلق عالم است. از خواب بیدار شد، این مصرعی که از پیغمبر خدا گرفته بود اینو اصل قرار داد و ادامه داد. و شما ملاحظه میکنید بعد از صدها سال این شعر کهنه نمیشد، همه جا نوشته است، همه میخوانند، هر روز چند بار میخوانند، بوی آیات قرآن میده، کهنه نمیشه. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. بعضی از امور حسن و قبح ذاتی دارند، به تعبیر دیگه حسن و قبح عقلی. خب عقل تقسیم میشه به عقل ضروری و عقل نظری. عقل ضروری فطرت است، همونطوری که شما در حس مثلا لامسه دستتون شیء گرم رو از شیء سرد، نرم رو از شیء درشت و غیره تشخیص میداد، اونم در عالم معنی همینه. یعنی عقل ضروری که فطرته، خوب رو از بد تشخیص میده. عقل نظری برهان و استدلال است و بر پایه عقل ضروری استوار است. اگر عقل ضروری که فطرت سالم بماند، استدلال های عقلی سالمه. اگر او رو مخدوش کند دیگه اعتمادی نیست. علم محصول عقل نظری است، بنان علیه. وقتی میتوند اعتماد بخش باشد که فطرت سالم باشد. شهد به ذالک، از کلام مولاست، شهد به ذالک عقل و سلیم اذا خرج عن الهوا و سلم عن علائق دنیا. اما اگر سالم نموند از علاقه دنیا و از نفسانیات، علم میشه محصول اون، محصول مریض. ولی زاست که میبینید چه در طول تاریخ چه زمان معاصر ما، انسانهای به ظاهر فهمیده، درس خونده، عالم، میبینید که چه خطاهای عظیم میکنن، نعوذ بالله، در حالی که شما در همین تجربه 40 و چند ساله بعد از انقلاب بسیار دارید، نکم بسیار دارید، از انسانهای با تقوایی که از علم کسبی خیلی برخوردار نیستند، اما یه بارم اشتباه نکردم. جهتش چیه؟ تقوا. اونی که از اشتباه جلو میگیرد تقواست. علم هم مشروط به تقواست. اگر علم با تقوای مطهری باشد این در میاد که امام میفرماید که نوشته های او بلا استثناء، چرا؟ فطرت سالم است، طهارت نفسانی دارد. اما اگر چنون چه تقوا مشکل داشته باشد، او علم هیچ وقت قابل اعتماد نیست، خودش یک منشأ گول خواهد شد و ما در تاریخ کم نداریم. حالا این مقدمه تو ذهنتون باشد. ببینید مسئله غدیر و مسئله عاشورا، اینا یک مسائل تاریخی و جغرافیایی نیستن که بگه ما سرزمین غدیر اونجا، سرزمین کربلا اونجا، این نیست. همچنان که یک نقطه تاریخی نیستند. اینها حالت سمبولیک دارند برای جریان. جریان از اولین پیغمبری که مبعوث شده، که حضرت آدم یا حضرت نوح یا شیس یا غیره، از اولین پیغمبری که مبعوث شده تا آخرین حجت خدا که باشد، یه جریانه که مدیریت دین الهی مبتنی بر این اصول است. این دیگه تاریخ نداره، این دیگه سرزمین خاصی ندارد. کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا قدیر میتوریست. اما اونهایی که راه قابل رو و راه جبهه ضد خدا رو، جریانهای فاسد و ظالمی که در تاریخ بودند و هستند، اینها تلاششون بر این است که برای این که کارهای زشتشون رو بالاخره به نحوی توجیه کنند، اینها همواره سعی میکنند که قدیر رو به فراموشی ببرند، علی رو به فرموشی ببرن، در واقع پیغمبر و پیغمبران رو به فرموشی ببرن، هر کار میخوان بکنن و توجیه کنن. گذشته تاریخ هم پر از این حرف، الان هم پر از این حرف. حالا خود ستمگرا که این کار میکنن که دیگه جای تعجب نیست، زیادی که خودش ستم میکنه خودش هم میخواد کلک در بیاره. عوامی هم که گول میخونن بازن تعجب نیست. تعجب از کسانیست که ادعای علم دارند. بعد کار این عالم میشه توجیه ظلمه. خیلی ها تلاش کردن، سعی کردن، چه از خود ظلمه، چه اونهایی که سوء استفاده‌جی در این برنامه هستن، در این جریان، چه عالمان گمراه و گمراه کننده، زال و مزل، که همواره کارشون اینه. کربلا فراموش بشه، علی فراموش بشه. یک کسانی در این مرحله نمره بد گرفتن که اصلا نامشون ببری تعجب میکنی. چرا؟ به جدی که به نقطه سنجی شهرت دارن دیگه. خیلی عجیبه. مثلا مولای رومی، مولای رومی آدم نقطه سنجی است واقعا. جاهایی که همراه بوده خوب مطلب رو ادا کرده، قابل استفاده هم هست. اما شما بلازه میکنید که در جای جای از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام به گونه ای توصیف میکند که دیگه بالاتر از اون نمیشد دیگه، مشش کارش کرد. او خودو افکن بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. خود بالاتر از این چه میخواد بگوید؟ یا میگوید که تو به تاریکی علی را دیده ای، زون سبب غیری بر او بگزیده ای. او بالاتر چه میشه گفت؟ اما در مصیبت شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، در مصیبت شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام که بزرگترین مصیبت عالمه، ای آقا به طوری ورود پیدا میکند. خیلی عجیبه، به طوری ورود پیدا میکند که قتل عری رو به گردن خدا میاندازد، به گردن پیغمبر می اندازد، به گردن خود علی می اندازد، ولی یه نفر هیچ تقصیری نداره، اصلا تقصیری نداره. او کیه؟ ابن ملجم مرادی خارجی. ملاحظه کنید به چه رسوایی. و بعد ورود به مسئله جبر، همه حسن و قبح عقلی رو زیر پا گذاشته، همه مسلمات تاریخ رو زیر پا گذاشته. تا این قضیه رو بمالوند، این در حالی است که در یه بخش دیگری که بحث بعضی روایات و آیات میشه از جفل قلم و از فران اینها و بحث جبر و اختیار میشه. هر چی بگی زیبا مسئله اختیار رو تثبیت میکنه. این چه کارش میشه کرد؟ خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. همچنین نسبت به مقام شهادت حضرت حسین علیه السلام، خب یه آدم نکته سنج اینقدر نمی فهمد که این یه جریان تاریخی است. از اولین انسانی که روی زمین بوده و پیغمبری آمده تا آخرین کسی که حجت بر او باید تمام باشد، نمی فهمد. خیلی هم خوب می فهمد. بعد برای جریان شیعهایی که در حلب شام عزاداری امام حسین می کردند نقل می کند فلان کسی که آمد، شاعری بود و گفت که چی شده؟ چه از دنیا رفته؟ این چه عزاداری است؟ برای چیه؟ همه با تعجب نگاش کردن، تو از کجا آمدی؟ تو مگه نمیدانی امروز عاشوراست؟ بعد از زبان او اون آدم موهوم از زمان او بر اندیشه شیعه به عنوان انسان‌های ناآگاه، انسان‌های چنینی ایراد وارد می‌کنه که با دوران یزید کی بوده، حالا چه ربطی داره شما این کارا رو می‌کنی؟ خوب دقت کنید کی حرف میگه. یادم نکته سنج، چرا؟ چراش باید تو تقوا جستجو کرد، تقوا نیست. و کارشون توجیه ظلمه است. حالا متوکل عباسی به نحوی جلوگیری میکند از عزاداری حسین علیه السلام، اونجا رو بگیرید، اینجا رو هم شخم بزنید، اونجا هم کشتو کار کنید، هر کس هم میاد دستش قطع کنید، بگیرید بزنید ببندید بکشید. رضا شاه پلید به امر انگلیس کثیف در این خانه رو ببندید، هیچ کس حق نداره روزه بخواند، بزنن، تنبیه هست، زندان هست، قتل هست، فلان هست. اینا از این طرف تحت این عنوان، اون آقای ملای رومی از اون طرف تحت عنوان دیگری، همه یک هدف رو تعقیب میکنند و اونی که این به عنوان جریان فراموش بشه تا دیگران. غافل از اینه که پیامبری که به این خبر داده، اینم خبر داده که این هرگز سرد نمیشود. خود متوکل عباسی لعنت الله علیه بعد از اون همه زده بند دید نمیتوند، رها کرد، نمیتوند. یه خانم تو دستگاهش کار میکرد، جایگاهی داشت، احترامی داشت، بعد در همون سختگیری هایی که برای زیارت امام حسین میکرد دیدن خانم نیست، کار داریم، کجاست؟ اجازه نگرفته، کجا رفته؟ نیست، نیامده. بعد از چند روز دیدن اون کنیزش صدیکلش پیدا شد، بیا اینجا. خانم کجاست؟ گفت مسافرت. مسافرت کجاست؟
گفت رفته به زیارت کربلا.
متوکل عباسی نتونست رها کرد. اون عامل پلید انگلیس رسخان پلید نتونست. اینایی که میخواستن به عنوان داعش و غیره برحال در توطئه عربی و عبری و غربی فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه این بیوت رو خراب کنن، چطور برسوای کشیده شدن؟ اما او جایی که تقوا نباشد، این ستمگران از عالم بی تقوا حد اکثر سوء استفاده میکنند. مثل آقای محمد غزالی، امام محمد غزالی خودش به تنهایی یه شخصیت استثنایی است. کتاب احیاء العلوم اخلاقش هم سر زبون هاست. خب آیا امام محمد غزالی جنایات یزید رو دیدی یا ندیدی، شنیدی یا نشنیدی، میدونی یا نمیدونی، موضع شما چیست؟ بله، شما که ادعای پیشوایی میکنید، موضع شما در این ظلم چیست؟ این جنگ با خداست. شما که خودتون عالم دینی میدونید، این جنگ با خداست. چه میگد؟ میگد یزی توبه کرده، یزی توبه کرده. این قدر انسان خودش رو نفهمی بزند؟ شما ملاحظه میکنید یزید مدت 3 سال یا 4 سال بیشتر نبود دیگه. امام حسین علیه السلام رو شهید کرد، تازه مانع از رهاش برداشته شد، یعنی کارش از او به بعد شروع کرد. لشکر فرستاد به مدینه الرسول، حرم پیغمبر اکرم. خیلی انسان شرم دارد. بعد چیکار کرد؟ مدینه پیغمبر رو که حرم پیغمبره، لشکرش وارد شدن، گفتن 3 شبانه روز جان این مردم، مال این مردم، ناموس این مردم مال شماست. میدونی چی شد؟ آقای امام محمد غزالی این مشغول توبه بوده، آمده به لشکرش به مدینه توبه کند. 3 شبانه روز اینا دیگه هیچ جا رو سالم نگذاشتن، هیچ جا رو سالم نگذاشتن، برای مردم ناموس گذاشتن، اسباشون رو تو حرم پیغمبر بستن. آقای محمد غزالی یا آمد اینجا توبه کند؟ ببین تازه او بخشی از افراد که زنده موندن، میدید چطور زنده موندن؟ جلاد شمشیر به دست بیاوردن زیر شمشیر، به او میگفتند شما در اختیار یزیدی، اگر شما را بکشد حق با اوست، اگر شما را بفروشد حق با اوست، اگر شما را ببخشد حق با اوست. به این نه با امیرالمؤمنین یزید بیعت میکنی؟ هر کس میگفت نه، کلش میپرید اوبر. اونهایی که موندن با این کیفیت موندن، یا آمد اینجا توبه کند؟ تمام شد، تمام نشد. حمله کرد به حرم حضرت خدای متعال، مکه معظمه. این بخش رو تو تلویزیون هم دیدید، حرم الهی، محل امن، حمله کرد. منجنیق ساختن و خانه خدا رو کوبیدن. آقای محمد غزالی ای آمد اینجا توبه کنه؟ ما همچون نظراتی از همچون علمای حالا هم داریم تو جهان اسلام. برو ببین، از داعش حمایت میکنن، تحریک میکنن، از این همه جنایت علیه مسلمین و به پیروی از امریکا و اسرائیل و انگلیس و فرانسه بر سر مسلمان ها هرچه در میارن یه ده توجیه میکنن. خودشون از همه فهمیده ترم که میدونن. باید چی کارش میکنی؟ اینی که در طرح دشمنان اسلام که هر جا آدم فهمیده ی خوبیست قتل عام کنن. خب یک کشور مستقل مثل ایران انقلاب کرده، بیش از 98% مردم اینو خواستن. این جرمه؟ چه از روزی که منافقین و چه بعد از اون صدام و چه بعد از اون داعش، چه بعد از اون دیگران، چه بعد از اون توریستا، حدود 250,000 از مردم شما، از مردم اسلام مسلمان، از بهترین ها، چه در دانش، چه در بینش، چه در تقوا قتل عام کردن تا برسه به کشورهای دیگه. بوش یه دروغ میگوید، یه 1,000,000 نفر از عراق رو در ظرف چند سال هدر میکنه، توی افغانستان همینطور، توی یمن همینطور، توی یه عده هنوز که هنوز توجیه میکنن. من نمیگم 250,000، من میگم یک نفر. چه دلیل؟ به چه دلیل؟ به چه قانون؟ چه قانونای بین الملل میگی؟ چه قانون عقل میگی؟ چه قانون شرع میگی؟ بالاخره تا برسه 250,000 شهید و چقدر جنباز و چقدر شکنجه و چقدر آزاده و غیر. ببین اگر تقوا نباشد، علم بدترین آفت است. از شایردان امام بود، از ایران پناهنده شد به صدام، دیگه جای عدل بهتر از اون ندید. خیلی عجیبه ها. دنیا اینه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اونی که بصیرت میده تقواست. شما بسیار درجه آدمای با تقوا تو این مردم در ظرف این 30-40 سال که این پر ادعاها و این سیاستمدارها و این دانشمندان و این گواهینامه های حالا حوزه یا دانشگاه تو جیبش افتضاح کردن، اونا یک بارم اشتباه نکردن. من نمی کنم. چرا؟ چون تقوا دارن. بعد در لعن یزید این چنینی آقا تشکیک می کند. بله، تو یه نوشته دیدم که سه تا عالم اسلامی بودن در او زمان. یکی بود آقای شیخ فقیه، شیخ فقیه تقریبا مشربت شیعه داشت، حالا اگرم شیعه هم نبود ولی مشرب شیعه داشت، بیشتر مسائل با دلیل جلو میره، خیلی آدم بحاسی بود. یه آقای دیگه بود آقای شیخ مزید، سنی متعصبی بود. سومینشون هم بود شیخ عبدالرحمن جامی، همین شاعر مشهور و سنی حنفی، آقای شیخ عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه. بعد اینا در یه جلسه با هم نشسته بودن، اون آقای شیخ فقیه که گفتم آدم هر جا بودن بحث ایجاد میگه، بحث آزاد، کرسی های آزادندیشی، سوال کرد از شیخ مزید، گفت آقای شیخ مزید، بله، گفت لعن یزید چطوره؟ گفت کار خوبی نیست، شاید توبه کرده باشه. رو به شیخ عبدالرحمن جامی کرد، گفت آقای شیخ عبدالرحمن، بله، گفت نظر شما چیه؟ گفت نظر من؟ نظر من این است که یک لعنت بر یزید، یک لعنت بر مزید، که مرادمون شیخ مزید بود. گفت اگر این احمق ها پیدا نشند هیچ کس جرأت نمی کند اون جنایت انجام بده. توجیهگر اون ستمهای یزید این تفکر شیخ مزید است، مایه تعصب. الان چقدر دارید همین جنایات غربی ها رو، صهیونیست ها رو، انگلیسی ها رو، یه عده به عنوان حزب و گروه و نمیدونم انقلاب رنگی و فلان دارن توجیه میکنن. این 250,000 شهیده که شما دادید، یا خانواده های معظمشون، یا اسرا، آزادگان، جنبازان، اینا که به دست انگلیس و امریکا کشته نشدن، اینا به دست همین خود خودی ها کشته شدن. به چه دلیل؟ به دلیلی که اگر اینها به اونها گران ندن، پشتیبانی نکنن، اجرا نکنن، مگر انگلیس یا امریکا یا فرانسه یا دیگران مگر میتونن بیان اینجا؟ کی به اونها اجازه میداد؟ یا تو باقی کشورها فرق نمیکنه. وقتی تو هر کشوری وارد میشن توی اون کشور لانه دارند، لانه بون دارند. بنانله شهادت بزرگ مردان ما به دست خودی هاست، ولی از اونا کاری ساخته نیست که. از دست اونا چه کاری ساخته است؟ و باید همیشه بر حذر باشیم که مبادا خدای نکرده با یک سکوتی، با یک کلامی، با یک موضعی، با یک ما در جایگاهی قرار بگیریم که عمل ما، سکوت ما، سخن ما، قلم ما به نفع متجاوزین باشد و در خون عزیزان خودمون شریک باشیم. این ممکنه های و خیال نکنی که ممکن نیست، این ممکنه. ولی اونا که جرأت نمی کنن بیان داخل، مثل من و توی کار میکنن.
خداوند توفیق عزاداری اهل بیت علیه السلام، مخصوصا حضرت سید و شهدا علیه السلام رو که بقا اسلام، دوام اسلام به این است، به همه ما عنایت کند، صلوات بفرستید.